تفسیر قرآن کریم صوت شماره 39 سوره نساء آیات 24 تا 33.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي بعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به بعد المؤمنين. آیه 24 سوره مبارکه نساء در رابطه با بحث حرمت ازدواج ادامه همون آیه است، اما در یک فضای دیگری. می‌فرماید که والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، و همچنین ازدواج با زنان همسردار حرام است. اگر اون که مثلا از راه اسارت تو جنگ با کفار مالک شده، کتاب الله علیکم، این احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است. و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصافحين، اما زنان دیگر غیر از اینها برای شما حلال است که با اموال خود با آنها ازدواج کنید، در حالی که پاکدامن باشید و از گناه هم خودداری نمایید. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، و زنانی را که مطعم کنید واجب است مهر آنها را بپردازید. ولا جناح علیکم فیما ترازیتم به من بعد الفریضه، و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کنید، یعنی بعداً هم میتونید با توافق اونو کم یا زیاد کنید. ان الله کان علیما حکیما، خداوند دانا و حکیم است. این آیه رو مخالفان اسلام و قرآن به شدت روش مانور میدن که بله، اسلام دین تعدی و تجاوزه، میگه شما در جنگ میتونید با همسران کفار ازدواج کنید و از اینجور حرفا، و خیلی با این آیه خورده میگیرن به احکام اسلامی که مثلا یه همچین حالتی داره. ببینید، اول اینکه اسارت برای زنان کافر در احکام اسلامی، احکامی که خداوند علیم حکیم برای ما تشریع کرده و خیلی فهم خداوند متعال بیشتر از فهم منتقدان قرآنه، اینه که اسارت برای زنان کافر به منزله طلاق اونها از شوهراشونه. مثل ایمان آوردن زن کافر که اگه شوهرش به کفر ادامه بده، اون ایمان آوردنه به منزله طلاقه، عملا و اتوماتیکوار اینا از هم جدا میشن، چون زن مؤمن شده، ایمان آورده به اسلام، و مرد کماکان در کفرش باقیه. خب نمیتونن اینا ادامه بدن با هم. طبیعیه که طلاق به محض ایمان آوردن و انکار شوهر اتوماتیکوار اجرا میشه. حالا اسارت برای زنان کافر هم اینه. تازه بازم اون قواعدی داره، کسی که میاد این آیه رو علم میکنه به جوانبش اطلاعی نداره، خب مشخصه که میاد خدشه وارد میکنه. اگر زنی اسیر شد پس از یک بار پاکی، یا اگر باردار باشه تا زمان وضع حمل باید عده نگه داره و نمیشه باش ازدواج کرد، و احکام دیگه‌ای که تو این زمینه هست. حالا یه سوال، کسایی که خدشه وارد میکنن به این آیه و توهین میکنن به احکام اسلامی، خب شما بگید، الان بین اسلام و کفر جنگ در گرفته، به صورت طبیعی یک عده‌ای از زنان کافر به اسارت مسلمان‌ها در میان. اگر جنگ عادلانه، جنگی باشه که با محوریت معصوم باشه، نه جنگی که معصوم رو گذاشتن کنار، حقش رو غصب کردن و دیگه شده ظلم و تجاوز و تعدی و غارت و جنگیدن به نیت غنیمت و اینا رو ما نمیگیم، ما جنگی که محورش معصومه. اگر تو یک جنگی اسلام و کفر در مقابل هم قرار گرفتن و حالت ایدئال محور جنگ اسلام معصوم بود، یه عده ای از زنان کافر میان به عنوان اسیر در اختیار مسلمان ها قرار میگیرن، خب چیکار کنن؟ اگر اینها رو یله و رها کنن که نمیشه، هم برای خودشون مشکل داره، هم برای جامعه مفسده داره. بالاخره تو اون زمانی که نه دری بود، نه پیکری بود، نه کلانتری بود، نه دادگاهی بود، نه آگاهی بود، یک زن تنها رو مثلا شما وسط بیابون رها کنی، خب نمیشه که. اگرم بگیم خب اینا رو هم مثل بقیه، اینا رو هم مثل شوهران کافرشون اعدام کنیم، خب اینم نمیشه، اینم ظلمه. به چه گناهی؟ اسلام دین جنگ متجاوزانه نیست، دین جهاد رهایی بخشه. اسلام دینی است که میاد در مقابل کسانی که بعد از کلی اتمام حجت و اینها شدن مانع معاند و قصد جنگ دارن، با اونا میجنگه، نه با زنان و کودکان و کهنسالان و اینا. اصلا قصدش کشتن مظلوم و بیدفاع نیست. اینی هم که اگر کسی بگه خب اینا هم مثل شوهرانشون اعدام بشن، خب اینم یه کار غیر انسانیه و اصلا در فرهنگ اسلامی وجود نداره. فرهنگ اسلامی یعنی جنگ با کسی که با تو سر جنگ داره، کافر حربی، نه کافر غیر حربی. تازه اگر زن یا کودک یا کهنسال باشه که دیگه جای خود داره. اگرم بگیم خب برش گردونید به شهر و کشور خودشون، خب نمیشه، این امکانش نیست. در یک مثلا منطقه مشترکی از بین اسلام و کفر این دو تا جبهه با هم جنگیدن، حالا ما چجوری اینا رو برگردونیم به سمت خانه خودشون؟ خب خطره برای اون کسایی که میخوان این کار انجام بدن. اگه هم بخوایم رهاشون کنیم، اینا تو اون مسیری که میخوان برسن به خونه اصلیشون باز خطره. تنها راه و بهترین راه اینه که اینا بیان تحت یک ضابطه ای، نه بی ضابطه، تحت یک ضابطه ای در خانه مسلمان ها بیان، هم سرپرست داشته باشن، هم ایمنی داشته باشن، هم احترام داشته باشن و هم با آموزه های اسلامی آشنا بشن، چه بسا بعدن اینا خودشون بشن مسلمان های خوب و بشن مبلغین اسلام در مناطق خودشون. و اینم هست، است. ما قرآن رو باید با هم نگاه کنیم. اینجا میفرماد شما اینا رو به عنوان اسیر بگیرید، تحت یه ضابطه هم میتونید باشون ازدواج کنید. اما میگه بعد از مدتی هم شما به بهانه‌های مختلف طبق آیات دیگه قرآن میتونید رها کنید اینا رو، میتونید آزاد کنید. کلی ما مثلا کفاره ترک واجبات اینا مثل کفاره ترک روزه داریم که میفرماد شما در ازای این روزه‌ای که نگرفتید مثلا یا این مقدار فقیر رو اطعام کنید، یا این مقدار روزه بگیرید، یا یک برده آزاد کنید. خب ببینید تو فرهنگ اسلامی ما داریم همونطور که دستور میده خداوند متعال به گرفتن برده، بعد از مدتی و تربیت اسلامی اینها و یاد دادن آموزهای اسلامی اینا امر به آزاد کردنشون هم میده. یعنی بهترین تصمیم ممکن در لحظه است. اصلا اسلام با بردهداری مخالف بود، هست و خواهد بود، منتها در زمان پیامبر، در زمان صدر اسلام، چون دیگه بردهداری یه اتفاق همه‌گیر شده بود، بازارهای جهانی داشت و تو بحث جنگ‌ها و اینا هم ناگزیر بودن از گرفتن اسیر و برده، اسلام اومد کلی به این قید زد، خیلی از انواع بردگیری‌ها رو کلاً گذاشت کنار، گفت اینا کاملاً غیر انسانی و نامشروعه. اونایی هم که پذیرفت اومد یه ضابطه‌ای زد تا یواش 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 این حکم رو کلاً نسخ کنه. نمی‌شد به یک بار نسخ کرد. اسلام اساساً با برده‌داری مخالفه. منتها اون زمان نمی‌شد یک بار اینو برداشت. اومد یه شرایطی رو ایجاد کرد که پله پله اینو برداره که الان دیگه برداشته شده. و اینی هم که می‌بینید این گروهک‌های تروریستی و داعش میان میگن بله ما می‌خوایم اسلام رو زندگی کنیم برده‌داری، اینا دروغ دارن میگن، اینا صهیونیستن. اسلام کجا با برده‌داری موافق بوده؟ اسلام مخالف بوده، ولی چون نمیتونسته به یک بار اون رو برداره، پله پله برنامه‌ریزی کرد تا اون رو ریشه کن کنه که کرد. حالا این گروهک‌های تروریستی که نماینده صهیونیستان البته می‌خوان بیان احیاش کنن، چون اسلام رو می‌خوان محرف و معکوس به دنیا نشون بدن، کاملاً توطئه‌شون مشخصه. بنابراین خدشه‌ای به این آیه نیست. این آیه در کنار آیات دیگه باعث میشه ما سوء برداشت نداشته باشیم، یه نتیجه خوبی بگیریم و بهترین حالت ممکنه با توجه به اون شرایطی که پیش میاد. شرایط دیگری که ما در قبال این بحث اسیرگیری داریم خیلی بدتر از اینه. این بهترین تصمیم ممکنه با توجه به شرایط موجودش. در رابطه با ازدواج موقت هم اینجا هست که کاملا این آیه سندشه و بارها و بارها هم گفتیم اسلام با ازدواج موقت و تعدد زوجات به عنوان یک حکم تشویقی موافق نیست. اصلا توصیه نمیکنه که انسانها برن به سمت ازدواج موقت، برن به سمت تعدد زوجات. اصل در اسلام اینه که یک مرد با یک زن با رعایت شأن و شخصیت و کرامت و احترام طرف مقابل یه زندگی بسیار بسیار متعالی داشته باشن، از تو این زندگی فرزندان بسیار با کمالاتی تحویل جامعه داده بشه. حالا اگر شرایطی پیش اومد که شرایط خاصی بود و برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی، میایم این دوتا حکم رو مد نظر داریم، اگر جایی لازم شد استفاده میکنیم. حکم خداست، یه جاهای کاربرد داره، اما نه اینکه دستاویز یه عده‌ای باشه برای کامرانی خودشون و توجیه کنن که بله حکم خداست میتونیم انجام بدیم. حکم خداست، اما خود خداوند هم تأکید داره که این حکم مال موارد خاصه، نه برای سوء استفاده کردن های یه سری مسلمون نمای خودکامه. آیه 25 و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات و آنان که توانایی ازدواج با زنان پاکدامن با ایمان را ندارند، یعنی آزاد، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، میتوانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند. ببینید هی جایگزین گذاشته، میگه اصلینه نتونستی این، اصلینه که شما با یک زن آزاد ازدواج کن، اگر نتونستی خب یک زن پاکدامن برده، اصلینه که انسان با یک همسر بره یه زندگی متعالی داشته باشه، اگر نشد خب این، به جای اینکه بره انسان به سمت گناه، ازدواج موقت، به جای اینکه زنان بی سرپرست رها بشن تو جامعه، مثلا تعدد زوجات. اصل رو ما باید در نظر داشته باشیم در این احکام، اگر نشد اون احکامی که خداوند برای ما به عنوان راه چاره قرار داده. والله اعلم به ایمانکم، خداوند به ایمان شما آگاه تر است. بعضکم من بعض، و همگی اعضای یک پیکری. فنکحوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مصافحات، آنان را با اجازه صاحبان آنان تجویز نمایید و مهرشان را به خودشان بدهید، به شرط آنکه پاکدامن باشند، نه به طور آشکار مرتکب گناه شوند، ولا متخذات اخدان، و نه دوست پنهانی بگیرند. دوست پنهانی گرفتن، دوست دختر بازی، دوست پسر بازی، اینا در فرهنگ اسلامی کاملا مردوده. انسان باید کاملا شفاف سالم در جامعه یه جوری رفتار کنه و یه طوری زندگی کنه که اگر همه پرونده اعمالش رو شنیدن و همه گزارش کاراش رو دیدن، این بتونه سرش رو بالا بگیره. پنهانکاری و اینا توی این مسائل مثل همه جاهای دیگه مردوده. یه پدری مدیریتش تو خانواده پنهانکارانه باشه، خب مشخصه فضای زیرابی رفتن برای این هست. یک مسئولی تو جامعه پنهانکاری داشته باشه، شفاف عمل نکنه، خب معلومه میتونه فضای زیرابی پیدا کنه. دوستگیری پنهانی ممنوع، چون فضای زیرابی به آدم میده. انسان باید یه طوری زندگی کنه که اگر گزارش کارشو در مقابل عموم مسلمان‌ها خوندن، این بتونه سرشو بالا بگیره. این ملاک ایمانه، و الا میره تو فاز کفر و نفاق و زیرابی حسابی و کاملا مردود. فاذا احسن فان اتین بفاحشتن فعليهن نصف ما علی المحصنات من العذاب. و در صورتی که محسنه باشن، محسنه یعنی اون کسی که در حسن و حریم باشه، یعنی همسر داشته باشه. پس آنگاه که کنیزان صاحب همسر شدن، اگر مرتکب اعمال زشتی شدن، کیفرشان نصف کیفر زنان آزاد است. ذالک لمن خشی العنت منکم، این برای کسانی از شماست که بترسد به زحمت بیفتد، به مشکل بیفتد، مثلا به فضای گناه بیفتد. و ان تصبروا خیر لکم، و البته اگر شما تو فضای سختی هم افتادید، خودداری کردن برای شما بهتر است. استقامت داشته باشین، صبر داشته باشین تا ان شاءالله فضاش ایجاد بشه. و الله غفور و رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است، هم میبخشه هم شما رو تحت رحمت ویژه و خاص خودش قرار میده. ببینید احکامی که خداوند متعال داره میگه تو شرایطی است که ما باید همه جوانبش رو در نظر بگیریم. بهترین حکم ممکن در اون موقع با توجه به اون شرایطه، که اگر اون حکم تشریع نشه ممکنه شرایط بدتری ایجاد بشه. عقل حکم میکنه اون حکم خداوند قرار بده برای اینکه جلوگیری کنه از یه شرایط بدتری. آیه 26، یرید الله لیبین لکم، خداوند میخواهد برای شما آشکار سازد. یعنی چی؟ با این دستورها راه خوشبختی و سعادت رو شما از چاله چوله ها این دنیا نجات پیدا کنید، نیفتید توش. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، و به سنت های پیشینیان رهبری کند، یعنی به سنت های صحیح دیگه، طبق آیات دیگه قرآن، سنت های غلط نه، سنت های صحیح گذشتگان. و یتوب علیکم، و شما را از گناه پاک سازد، توبه شما را بپذیرد. اگر شما توی فضای غلطی گیر کردید، با این احکام بیای تو مسیر صحیح. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای با حکمت است. حالا خدایی که دانای با حکمت است داره این احکام رو با توجه به تمام جوانب موجود و اون شرایط برای شما تشریع میکنه. آیه 27، والله یرید ان یتوب علیکم، و خداوند میخواهد شما را ببخشد، یعنی کاری کنه که شما برگردید، توبه کنید. اگه توی فضای ناپاکی گیر کردی، بیفتی توی فضای سالم و اصلاح شده ای. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اما آنان که پیروان امیالشون هستن میخواهند شما به کلی منحرف شوید. شما رو فریب میدن، میان خدشه وارد میکنن به احکام اسلامی، گیر میدن به یه سری ظواهری که کاملا روشنه و قابل توجیهه و با توجه به جوانب و شرایط دیگه‌اش مشخصه که برای چیه، که چی؟ که شما رو بندازن تو چاله. اینایی که میان به این احکام گیر میدن، بله چرا این حکم رو خداوند گفته، چرا تو قرآن یه همچین حکمی هست، مثلا یه ظاهری ازش میگیرن و نسبت به جوانب دیگه و آیات دیگه هم هیچ توجهی ندارن، اینا در واقع خیرخواه ما نیستن. اینا میخوان ما رو بندازن تو چاله، میخوان باعث سقوط ما بشن، میخوان که شما به انحرافی بزرگ تمایل پیدا کنید. آیه 28، یرید الله ان یخفف عنکم، خداوند میخواهد کار را برای شما سبک کند. یعنی یه شرایطی رو خداوند ایجاد کنه کم عوارض ترین حالت ممکن برای شما در نظر گرفته بشه. و خلق الانسان ضعیفا، و انسان ضعیف آفریده شده. اگر در یک شرایط خاصی، اگر با یه استراتژی خاصی تو مسیرش ادامه نده، اگه با توجه به یه سری نکات مهم مسیرش رو ادامه نده، سری میفته تو چاله ها. یعنی این احکامی که خداوند متعال برای ما قرار داده کار رو برای ما آسان تر میکنه. اگر ما نسبت به این احکام بی تفاوت باشیم، کار برامون سخت‌تر میشه. انسانم که ضعیف، کارش به شدت گره میخوره، توی چاله میفته، دیگه نمیتونه در بیاد. مثل اینه که مثلا توصیه میکنن آقا وقتی که شما میری یه دختر خانومی رو میخوای بگیری، مهریهشو اندازه بگیر، یهو اونجا جو نگیرد داغشی مهریه بالایی بگن بگی چش. چرا؟ چون خلق الانسانو ضعیفا، بعدم میری ازت طلب میکنن و تو هم نمیتونی بدی، میافتی توی چاله، دیگه در نمیای. این که توصیه میکنن شما موقعی که میخوای مهریه ببندی، مهریه معقولی ببند در حد توانت باشه، به خاطر اینی که میدونن خلق الانسانو ضعیفا، بعدن گیر میافتی، کارت سخت میشه، دیگه نمیتونی از اون چاله در بیای. این که خداوند میاد این توصیه ها رو داره و این احکام رو برای ما قرار داده، میدونه اگر ما طبق این احکام نریم، یهو میافتیم توی چاله، دیگه نمیتونیم در بیایم. اینه که خداوند متعال در زمینه ازدواج و در زمینه مسائل خانواده میخواد شرایطی رو برای ما فراهم کنه که ما با کمترین عوارض مسیرمون رو جلو بریم و به مشکلی بر نخوریم. آیه 29، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای کسانی که ایمان آوردید، اموال یکدیگر را به باطل، یعنی از طریق نامشروع بین همدیگه نخورید، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و لا تقتلوا انفسکم، و خودکشی نکنید، خودتون رو نکشید، ان الله کان بكم رحیما، خداوند نسبت به شما مهربان است. حالا در کنار مسائل خانواده، یه مسئله هم در رابطه با مسائل اقتصادی، چون به هر حال مسائل خانواده، مسائل اقتصادی، اینا مسائل به هم مربوطیه دیگه، به هم تنیده است، در هم دیگه تاثیر و تاثر داره. چون وسط مسائل خانواده و مهریه و این جور چیزا هم هست، شاید به اونم مرتبط باشه. اما در کل خداوند به ما امر میفرماید که اموال همدیگه رو به باطل نخوریم، طوری نباشه، ساختارهای اقتصادیمون طوری نباشه که به باطل پول از جیب یه عده خارج بشه و توی جیب یه عده سرازیر بشه. مثل همین ساختارهای غلطی که داریم، بانک و بورس و ساختارهای بودجه و مالیات و اینجور چیزا، که پول از جیب یه عده خارج میشه تو این ساختارها و تو جیب یه عده سرازیر میشه، تو جیب اون عده هم که سرازیر میشه، حالا اونا شروع میکنن با این پولها نقشه کشیدن و برنامه ریزی کردن و ایجاد یه فضاهایی که حالا این پولشون هی بیشتر بشه، تو جامعه گرانی ایجاد بشه، ضعیف‌تر بشه، قوی‌تر بشه، یه عده پولدارن پولدارتر بشن، یه عده بی پولن فقیرتر بشن. حالا اونا تازه این پولی هم که از مردم به عنوان حالا بانک، بورس یا حالا هر چیزی میگیرن، دیگه حالا ولکن هم نیستن، نقشه میکشن که ثروتشون رو بیشتر کنن و یه عده‌ای رو فقیرتر کنن. خداوند میفرماید اینجوری همدیگه رو چپاول و غارت نکنید، مگر اینکه یه تجارتی با ترازی، با رضایت همدیگه بینتون باشه. یعنی شما یه داد و ستدی داشته باشید. اگر شما پولی میدی، جنسی رو میگیری، یه محصولی رو میگیری، اون محصول به درد شما میخوره، ازش استفاده میکنی یا حتی ازش کسب درآمد میکنی، یه طوری باشه که به همدیگه نفع برسونید، توی فضای عادلانه با هم کار کنید، نه اینکه جیب همدیگه رو بزنید. حالا بعد از این مسائل اقتصادی میفرماید ولا تقتلوا انفسکم، همدیگه رو نکشید. شاید این از این جهت باشه که مفاسد اقتصادی زمینه جنایت‌های اجتماعی رو هم فراهم میکنه. یا خوردن مال همدیگه به باطل، یعنی در واقع کشتن همدیگه است. انسان‌ها رو از یک حیاتی محروم میکنید که خداوند به شما رحیم، صاحب رحمت رحیمی است. اگه شما خوب با هم رفتار کنید، شما رو مشمول رحمت خاص خودش میکنه علاوه بر رحمت رحمانیه، که البته مشخصه در زمان غیبت، تا زمانی که کار دست معصوم نیست، این آیه نمیشه اجرا بشه. کنندش رو نداریم، مجریش رو نداریم. تک تک مردم خودشون رو ملزم نمیدونن، احساس میکنن هیچ نظارتی روشون نیست و هر کاری دلشون میخواد تو این زمینه های اقتصادی میکنن، که واقعا یک جهنم سیاهی رو ایجاد میکنه، که انشالله با ظهور حضرت ولیعصر تمام این ساختارهای باطل که باعث میشه اموال به باطل تو جیب هم دیگه بره، برداشته میشه و یه ساختار سالمی در دنیا ایجاد میشه. آیه 30، و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما، و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، یعنی فکر نکن ولت میکنن، فسوف نسلیه نارا، به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت، و کان ذلک علی الله یسیرا، و این کار برای خداوند متعال آسان است. حالا کسی که میاد تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اجتماعی ظلم میکنه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه، ستم میکنه، فکر نکنه رها میشه، این نه، این عقوبت داره. که امام صادق علیه السلام به این آیه استناد میکنن و میفرماد هر کس به عمد خودکشی کنه برای همیشه در دوزخ است. در بیان مساق میفرماد یکیش همینه، همین خودکشیه، ولا تقتلوا انفسکم، که نتیجهش اینه، فسوف نسلیه نارا. آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از گناهان بزرگی که در آن نهی میشوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را میپوشانیم، یعنی به نفعتونه. شما این حرفا رو گوش بدید، ما اون خورده ریزا رو که یه موقعی جاهای اشتباه کنید، بالاخره سر و تش رو هم میاریم، و ندخلکم مدخلا کریما، و شما را در جایگاه خوبی وارد میسازیم، یعنی به نفعتونه، فضای عمومیتون سالم میشه، تو این فضای عمومی شما بهتر میتونید زندگی کنید، بهتر میتونید کارو کسب داشته باشید. حتی آیه 32، حالا آیات قبل از حرامخوری و اینها نهی میکرد، این آیه به ریشه حرامخوری اشاره میکنه، که طمع، آرزوی واهی، رقابت های نابجاست. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، برتری هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردان نصیبی از آن چه به دست می آورند دارند، و للنساء نصیب مما اکتسبن، و زنان نیز نصیبی از آن چه به دست می آورند دارند. یعنی تفاوت ها طبیعیه، این تفاوت هایی که خداوند در احکام زن و مرد قرار میده، تفاوت های طبیعی و حقوقیه، تفاوت هایی به خاطر تفاوت های شرایطشون، مسئولیت هاشونه، کاملا عادلانه است، تبعیض‌آمیز نیست، مثل همون بحث ارث و دیه و اینجور چیزا. آدم نباید خودش رو تو شرایط طرف مقابل فرض کنه و خواسته های او و امتیازات او رو بخواد. هر کس یه شرایطی داره، یه مسئولیت هایی داره، یه اختیاراتی داره. واسأل الله من فضله، حالا به جای اینکه طمع داشته باشین، آرزوهای واهی، رقابت های نابجا داشته باشین، از فضل خداوند برای رفع تنگناها طلب کنید، نرید سراغ لقمه‌های حرام. کتاب آیات قبل میفرمود، میگه زمانی که این آیه نازل شد، واسأل الله من فضله، امیرالمومنین علی علیه السلام از حضرت رسول سوال کرد معنای این آیه چیه. حضرت رسول فرمود خداوند ارزاق را در میان مردم از طریق حلال تقسیم کرده و حرام را نیز عرضه کرده است. بالاخره خداوند یه فضایی داره میده تو این دنیا برای آزمایش و اختیار انسان‌ها. کسی که حرام را تحصیل کند به همان اندازه از رزق حلال خود کاسته است و بر حرام مورد محاسبه قرار می‌گیرد. یعنی انسان تو این دنیا بیشتر از اون چیزی که باید بخوره نمی‌خوره. اگر حرام بخوره از حلالش کم می‌ذارن. بالاخره رزقشو خورده دیگه. بعد حرام خورده، عقوبت اخروی داره و براش خیلی سنگینه. در حالی که اگر صبر می‌کرد، درست زندگی می‌کرد، از فضل خداوند طلب می‌کرد، نه با شیطنت و اینجور چیزا، همونی که باید می‌خورد می‌خوره، منتها از راه حلالش، طیبش، طاهرش، با برکتش، که باعث خیر ابدی و برکت ابدی براش میشه. حالا ممکنه شما سوال کنید، بعضیا هستن ثروت‌های کلا کلان دارن، ثروت‌های افسانه‌ای دارن، اینم غصب، بیشتر از نیازش باز نمیخوره این آدم. کل دنیا مگه چیه؟ خداوند در سوره زخرف میفرماید اگر مؤمنین جنبه داشتن من تمام زندگی کفار رو از طلا و نقره قرار میدادم. ما که نباید برای این دنیا خیلی موضوعیت قائل بشیم. بله، یکی از باب امتحان کمتر داره، یکی بیشتر داره، و این یه اصل کلی است که هر کس روزیش مشخصه. و آیه 33، بله کل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، برای هر کسی وارثانی قرار دادیم. موالی اینجا به معنای وارثه، معانی متعددی داره، اینجا به معنای وارثه که از میراث پدر و مادر و نزدیکان ارث ببرند. و الذین عقدت ایمانکم، و نیز کسانی که با آنها پیمان بسته اید، فآتوهم نصیبهم، نصیبشان را بپردازید. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، همان خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است. که عقدت ایمانکم اشاره به قراردادهایی داره که پیش از اسلام مثلا میان دو نفر برقرار بوده و اسلام با اندکی تغییر اونا رو پذیرفت. امام رضا علیه السلام در ذیل آیه والذین عقدت ایمانکم میفرماد مقصود پیمانی است که مردم با رهبران الهی و معصوم بستند. آیاتی که خداوند متعال در اون احکام رو برای ما بیان میکنه برای زندگی بهتر ماست. ببینید، ما در یه دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از چاله و پر از دره است. ما برای اینکه حفظ بشیم از این چاله و دره ها، خداوند یک شرایطی رو با احکامش ایجاد میکنه که ما به سلامت مسیرها و گردنه ها رو رد کنیم. در زمان ظهور حضرت ولیعصر همه انسان ها این احکام رو با نهایت دقت و درستی انجام میدن. چرا؟ چون دیگه معصوم در رأس کاره، چون اون موقع با تبیین معصوم ارزش اینها مشخص میشه. بعد وقتی انسان ها این احکام رو رعایت میکنن در حوزه های خانواده و مسائل اجتماعی و اینها، زمینه فراهم میشه برای رشد. یعنی دیگه اینا تو چاله ها نمیافتن، گرفتار یه سری مسائل ابتدایی نیستن. ان شاء الله این نکته ها رو رعایت کنیم، جامعه رو به سمت یه جامعه قانون مدار و از اون بالاتر اخلاق مدار بر اساس ایمان و تقوا بتونیم بسازیم که ان شاء الله با سرعت بیشتری بریم به سمت جامعه مهدوی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.